سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع اختلاف خوب اختلاف بد سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه 24 مرتبه در سال اول انقلاب این مطلب رو در سخنرانی هاشون تکرار کردن، یعنی تقریبا تو هر ماه دو مرتبه این مطلب رو بازگویی می کردن برای مردم. حضرت امام تا همین اواخر هم وقتی سخنرانی می کردن یا بیانیه می نوشتن آثار پیرمردی مثل فراموشی درشون دیده نشده. حالا اون که سال اول انقلاب بود که فراموش کرده باشن این مطلب رو گفتن، دوباره بخوان بگن، حتما مسئله خیلی مورد تأکید ایشون بوده که تکرار میکردن. من قبلا به تفصیل این مطلب رو در موردش صحبت کردم توی جلساتی، اما اینجا فقط میخوام یادآوری کنم به عنوان مقدمه عبور کنم در این فرصت کوتاه. اون مطلبی که ایشون تکرار میکردن این بود که من کی فهمیدم و یقین کردم که انقلاب به پیروزی خواهد رسید. دقت فرمودید؟ کی یقین کردم به این که انقلاب قطعا پیروز خواهد شد؟ فرمودن که من وقتی اتحاد کلمه بین مردم رو دیدم، این اتحاد کار تبلیغات یا کار یک نفر نیست. حالا من دارم خلاصه میکنم فرمایش حضرت امام رو. فهمیدم خدا این اتحاد رو ایجاد کرده برای اینکه به پیروزی برسیم. خب این موضوع قابل تأملی است. چرا پدید آمدن اتحاد بر یک موضوع حق علامت پیروزی حقه؟ خیلی قابل تأمله. یکی از نکاتی که در مقام توضیح این بحث ما باید بهش توجه کنیم این است که اتحاد اساساً به سادگی جور نمیشه، به حدی که اگر جور شد باید بگیم معجزه الهی در پیشه و اصلاً خود این یک معجزه است برای پیروزی حق. یکی از مطالبی که میشه ازش نتیجه گرفت اینه. حالا من از این مقدمه میخوام عبور کنم بگم این مسئله که اتحاد به سادگی رخ نمیده رو در موردش تأمل کنیم. آیات مختلفی در قرآن هست که صریحا میفرماید اختلاف بین انسان‌ها یه امر طبیعیه و ما این اختلاف رو ایجاد کردیم تا امتحان کنیم. این اختلاف بین انسان‌ها طبیعیه یکی از گمشده‌های تعلیم و تربیت ماست، به حدی که بعضی از اوقات از موضوع اختلاف طبیعی بین انسان‌ها وقتی صحبت میشه خیلی‌ها تعجب می‌کنن. ما انسان‌ها با هم دیگه اختلاف داریم، اختلاف در سطح عقلانیت، نوع تفکر، نوع فعالیت ذهنی، اختلاف در گرایش هامون، اختلاف در صفاتی که ژنتیک بهمون به ارث رسیده. امام صادق علیه السلام میفرمان اختلاف در سطح ایمان بین انسان ها هست که شما نمیتونید انتظار ایمان کسی که دو سهم ظرفیت ایمان داره رو از کسی که یک سهم ظرفیت ایمان داره رو داشته باشید. اگه بخواید بیشتر از این از او ایمان بخواید کافر میشه. بعد میفرماید مسئولیتش کردن شماست، باید بری از کفر برگردونیش چون شما خرابش کردی. امام صادق علیه السلام میفرماید اگر میدونستید آدمها چقدر با همدیگه اختلاف داشتن، لا یلوم احدون احدا، احدی احدی رو سرزنش نمی کرد. مذهبی ها خیلی وقتا اینجور حرفا رو میشنون تعجب میکنن، میگن مگه دین نیومده همه ما رو یه دست کنه؟ ابدا اینطور نیست. ما از نظر ارزش وجودی هممون باید با هم مسابقه بگذاریم بریم جلو، ولی یه کسی هست با ده تا ضعفی که آشکاره در رفتارش ممکنه از من جلو زده باشه، چون تلاش بیشتری داره میکنه و من تلاشی نمی کنم و اون ضعفارم ندارم، تو مسابقه به او باختم ولی ظاهرم من از اون بهترم، مثلا به نگاه مردم، چون من اون ضعفارو بروز ندادم. پس اختلاف یک امر طبیعیه. اختلاف در استعدادها، یکی استعداد مدیریت داره، یکی استعداد مدیریت نداره، یکی حافظش خوبه، یکی قدرت تحلیلش خوبه، یکی قدرت حل مسئلهش خوبه، یکی حافظه خیلی خوبی داره، یکی قدرت تشخیص مسئلهش خیلی بالاست. خیلی افراد از نظر ذهنی با هم دیگه فرق میکنن. ما باید این فرقها رو به رسمیت بشناسیم. یک نظام آموزش عالی خوب و آموزش و پرورش خوب این است که هر کسی رو در هر استعدادی به رسمیت بشناسیم. وقت میبینید که درس خوندن یه سرگرمی میشه برای همه. اینقدر آدم ها در اثر مقایسه شدن نابجا با هم دیگه تضعیف نمیشن. اینقدر الکی بعضیا برای بعضیا قیافه نمیگیرن. مثلا طرف خوش حافظه تره میگن باسوادتر. اصلا حافظه ربطی به علم به معنای واقعی کلمه نداره. کسی از علمای بزرگ از دای دلال از ما بهجت میفرمودن اینقدر حافظش خراب بود که میخواست بره محل درس برگرده، هر روزا علامت میگذاشت تو راه که راه خونه رو گم نکنه. اینقدر حافظه نابود. بعد ایشون بهترین شارح احادیث و اصول کافی هستن. در تحلیل کسی به پای ایشون نمیرسه. خب این تفاوت‌ها رو ما باید به رسمیت بشناسیم. یکی از وجوهی که فرهنگ غرب خیلی افه میاد و افاده میکنه و اینا به عنوان امتیاز خودش برمیشموره، ادای به رسمیت شناختن اختلافات بین انسان‌ها رو در میاره، اداشو در میاره، و الا از یه حدی به بعد این اختلاف نظرها تو فرهنگ غرب موجب میشه شما رو قلع و قمع بکنن، نابودت بکنن، هیچ اختلافی رو تحمل نمی کنن. میگه آقا همه اختلاف ها رو ما تحمل میکنیم، درسته؟ بعد از اون وقتی که پای مثلا یه دینی به نام اسلام میاد دیگه هیچ اختلاف نظری رو تحمل نمی کنن، نابود میکنن طرفو. میگه پسر بچه تو مدرسه دولتی اگه گوشت خوک نخورد اخراج، دختر بچه حجاب داشت اخراج. بابا تحمل کن دیگه، مردم نظرات مختلف دارن. نه دیگه از یه جایی به بعد، از یه جایی به بعد علیه صهیونیست ها حرف بزنی بدون دادگاه یا با دادگاهی که حکمش پیشا پیش معلومه محکوم. مغازات هم آتیش میزنن، کسی پلیسی نمیاد ازت دفاع کنه. ادای رعایت کردن اختلاف رو در میارن. ولی حقیقت رعایت کردن اختلاف بین انسان‌ها تو جامعه مذهبی باید اتفاق بیفته. و تربیت یک انسان خوب مذهبی بی تردید بنده دارم اینو عرض می‌کنم، مهمترین شاخصش چیه؟ میتونه وارد اختلاف‌ها بشه، در اختلاف‌ها درست برخورد کنه، قضاوت غلط بیجا نکنه، اختلاف‌ها رو درست مدیریت کنه، از فرصت اختلاف بین انسان‌ها برای رشد خودش و جامعه استفاده کنه. برخورد مناسب با اختلافی که بین انسان‌ها هست مهمترین شاخص یک انسان رشد یافته است. اگر می‌خواستیم مدرسه از دبستان گرفته تا دبیرستان، از دانشگاه گرفته تا حوزه تأسیس کنیم و یک نظام تربیتی ایجاد بکنیم، فکر نکنیم شاخص تربیت یافتگی اینه که نماز اول وقت بخونه. اینم شاخصی هست برای خودش، ولی مهمتر از این است که اختلاف بین انسان‌ها رو در مورد نماز اول وقت خوندن هم بفهمه، هم بپذیره، هم باش خوب برخورد کنه. و الا اگه فقط نماز اول وقت خون، هر کی دیگه نماز اول وقت نمیخونه رو تکفیر میکنه، میندازه دور. هیچ، از قضا سرکنجبین صفرا فزود. دین اومده بود تو رو رشد بده، در اختلافات درست عمل بکنی، موجب شد که اتفاقا بدتر عمل کنی. برای بچه‌های دانشگاه امام صادق بخوان تو این مدت تو اینجا کار تربیتی برای خودشون انجام بدن، دیگه دانشگاه جایی نیست که ما بگیم دانشگاه برای بچه‌ها کار تربیتی بکنه. حالا دانشگاه ممکنه یه مقدار بسترسازی بکنه، ولی خود شماها هستید که میتونید برنامه‌ریزی کنید برای تربیت خودتون. اینها مهمترین شاخصشون اینه که بتونن اختلاف‌ها رو خوب درک کنن، به رسمیت بشناسن، برخورد مناسب باش داشته باشن، از فرصتش برای پیشرفت خودشون و دیگران استفاده کنن. و الا هیچ وقت جامعه خوب جامعه‌ای نیست که همه بره باشند و بره‌وار گله‌وار با همدیگه حرکت کنن و هیچ اختلافی پیش بینشون پیش نیاد. اختلاف نظر یکی از این اختلاف هاست. من چند تا از آیات قرآن و روایات رو در این باره قرائت کنم خیلی سریع. مثلا در سوره مائده می فرماید ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده ولکن لیبلوکم فیما آتاکم. اگه خدا می خواست شما رو یه جامعه یه دستی قرار می داد، ولی یه دست نیستید شما، تا خدا امتحان کنه شما رو بابت هر چیزی که به هر کسی داده، به یکی اینو داده، به یکی یه چیز دیگه داده. انسان ها همه به هم محتاجن. اختلاف ها هم که شما نمونه هاشو میدونید، نمونه های سادش اختلاف بین زن و مرده، نمونه سادش اختلاف بین دوتا نسله، نمونه سادش اختلاف بین پدر و مادر و بچه هاست. این نمونه های خیلی ساده و پیش با افتاده شه. نمونه های بسیار پیچیده تر و پنهانتری هست که همه اونا رو ما باید بشناسیم. یکی از دلایل صدماتی که خانواده ها میخورن همینه که موضوع اختلاف بین انسان ها زیاد طرح نمیشه، از جمله موضوع اختلاف بین زن و مرد خوب روش کار نمیشه. و اینکه آقا اصلا خوب بودن یعنی شما اختلاف ها رو شناسایی کنی، بپذیریشون، باشون برخورد مناسب بکنی. خب دیگه آیات قرآن در این زمینه فراوانن، من نمیخونم. مثلا یک آیه قرآن دیگه باز برای شما بخونم. و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم. خداوند متعال شما رو جانشینان روی زمین قرار داد و بین شما فرق گذاشت. خدا می فرماید من این کارو کردم، درجاتی رو قائل شدم از در زمینه‌های مختلف. اتفاقا یکی از جاهایی که تو قرآن کریم این اختلاف‌ها رو تصریح می‌فرماید موضوع اختلاف بین زن و مرد هست، تا شما رو امتحان کنن. حالا بریم سراغ چند کلمه از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام در بین همه اختلاف‌ها سر موضوع اختلاف نظر من صحبت بکنم چند کلمه و بعد به نتیجه بحث برسیم. مثلا اختلاف نظر موجب چی میشه رفقا؟ امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد ادربو بعض الرأی به بعضن یتولد منه الصواب. نظرات مختلف رو با همدیگه در تضارب قرار بدید، یعنی بزنید نظرات مختلفو به هم دیگه، تو بگو من بگم، تو نظرت چیه؟ من نظرم اینه، من نظرم اینه، بعد میتونه سرش بحث کنید تا از توش یه نتیجه خوب بگیرید. این مناظره کردن حقیقی ها، نه سوری. مناظره کردن حقیقی یعنی یه اختلاف نظر آدم پیدا کنه، بعد چند نفر رو وادار کنه از دانش آموزان یا دانشجویان یا طلاب سر این اختلاف نظر با هم بحث کنن تا برسن به یک نتیجه صواب. اتفاقا میدونید درس‌های خارج که گفته میشه درس خارج در حوزه اصطلاحی است، دروس سطح عالی در حوزه، مثلا روش اصلیش همین اختلاف نظر هاست. یعنی نظرات فقهای مختلف مطرح میشه، بین اینها داوری میشه. یا یه روشی تو حوزه قدیم بوده به نام مباحثه، سر مباحثه اینا میومدن دیدگاه‌های مختلف رو با هم دیگه قرار در مقابل قرار میدادن. حتی مثلا یک فحولی بسیار با عظمت مثل شیخ انصاری، ایشون بعضی وقتا اختلاف نظرها رو انقدر قشنگ مطرح میکنه نتیجه هم نمیگیره، براش مهم اینه که این تضارب آرا به خوبی صورت بگیره. ببینید شما بدونید شیخ انصاری در حوزه واقعا از اعظم فقهای تاریخ تشیع هستن، زیاد دنبال نتیجه نیست. هنر ایشون که ایشون رو اینقدر برجسته کرده خوب زدن به همدیگه نظرات مختلفه. میگه شما رو متقاعد میکنه حرف اولو بپذیری، بعد که تقریبا داری متقاعد میشی علیهش یه حرف دیگه میزنه، بعد اونو که میای رد کنی دوباره علیه این یه حرف میزنه، دوباره برمیگردی به اون نظر قبلی دوباره علیه این یه حرف دیگه میزنه. هنر ایشون اینه. اصلا خیلی جاها دنبال نتیجه نیست ایشون. فتوای نهاییش مثلا معلوم نیست تو این مسئله چیه. طلبه هم گیج میمونه. میخواد به طلبه تضارب آرا رو نشون بده. ببینید اختلاف نظر داشتن چیز خوبیه. یکی از حکمتاش هم همینه که یتولد منه الصواب. حرف خوب از بین اختلاف نظر و مباحثه و مناظره پیش میاد. یا مثلا میفرماد من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطا. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد کسی که با آراء مختلف آشنا بشه، اون جاهایی که یه رأی خلافی وجود داره، یک رأی خطایی وجود داره، اون رو درک خواهد کرد. کسی بخواد خطا بودن یه حرف رو درک بکنه، باید بره چند تا حرف رو که مخالف همدیگه هستن کنار همدیگه قرار بده تا از توش بتونه یه حرف خوب رو نتیجه بگیره، حرف خطا رو بذاره کنار. ببین چقدر نکته است. من همینجا عرض بکنم شاید هیچ کمکی به اندازه وجود اینترنت و فضای مجازی با همه بیبندوباری ها و همه ظلمه هایی که تو این فضا صورت میگیره، هیچ کمکی بالاتر از این برای پیشبرد حق و انقلاب اسلامی در تاریخ معاصر نبوده است و نیست. آقا علیه انقلاب اسلامی و جبهه حق ظالمانه ترین حرف ها تو این فضا زده میشه و خیلی ها حتی فکر میکنن منفیه یه مقدار بالاخره حرف ظالمانه زدن، اون حرفش پخش میشه، جوابش که پخش نمیشه هیچ وقت، بالاخره میمونه تو این فضا و تخریب ها زیاد صورت میگیره. ولی من به شما عرض بکنم نه دو به یک، سه به هیچ، وجود فضایی مثل اینترنت در نهایت به نفع حقه. چون مگه چقدر میشه گربه رقصوند؟ چقدر میشه پیش قاضی ملق بازی کرد؟ چقدر میشه حرف باطل رو رنگ کرد؟ در دراز مدت رنگ خودش رو از دست خواهد داد سخن باطل و خودشو نشون میده. من میدونم الان فضای مجازی و پیپر و نمیدونم روزنامه و خبرگزاری ها در جهان بیشتر تحت سلطه صهیونیست هاست. روش بی بی سی خبیث و بی بی سی چی های خبیث هم اینه که رسما میگن که 100 تا حرف راست بزن تا یه دونه دروغ گفتی باور کنه، ولی اون یه دونه دروغ 100 تا حرف درست میزنه. و روش های دیگری که فراوان این تکنیک ها. ولی در این حال من معتقدم فضای بازی که ایجاد میکنه چون چیزی از جنس تضارب آرا توش هست، در نهایت موجب رشد میشه، در نهایت موجب شکست باطل میشه. یا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید ان خذ الرأی مخذ السقاء ينتج سدید الآراء. مخذ یعنی، حالا این اصطلاح از چی گرفته شده، شیر رو که میذارن توی یک مشکی میزنن تا ازش مثلا کره بگیرن و اتفاقات دیگه ای بیفته. نمیدونم صحنه شو دیدید یا نه، ما فقط تو فیلم ها دیدیم که میزنن، یعنی مشک رو یه جوری تکون میدن، پرم نباید باشه، سر صدا اینقدر میزنن خستم نمیشن، یعنی باید یه قدرتی طرف داشته باشه که این مشک رو به هم بزنه. میفرماید آراء رو اینجوری به هم بزنید امیرالمؤمنین، تو از توش یه رأی محکم سالم در بیاد. اینا سخن امیرالمومنین ها، و فکر نکنید حرفای روشن فکر هست، تازه از اونور دنیا آوردن. اونور دنیا اگر حرف حقی باشه عداشو در میارن فقط. پس اختلاف نظر چیز خوبیه، تازه آدابی هم داره. وقتی اختلاف نظر پیش اومد، شما باید یک تضارب آراء جدی را بندازید تا حرف درست از توش در بیاد. خب انقلاب ما با اتحاد کلمه پیروز شد، درسته، ولی تداوم انقلاب ما با مدیریت صحیح اختلافها ممکن خواهد بود. اصلا این مطلوب نیست که بگیم آقا بعد از انقلاب ما شروع کنیم همه یک حرف بزنیم. بابا ما انسانیم، دیدگاه‌های مختلف پیدا میکنیم. مدیریت صحیح این دیدگاه‌های مختلف، حالا دیگه من بحث استعدادهای مختلف، بحث سلائق مختلف و گرایش‌های مختلف رو عرض نمی‌کنم. مدیریت صحیح این اختلاف نظرها انقلاب ما رو به اوج خواهد رسوند و ما رو به سرعت میتونه به آخرین نقطه‌های مطلوب برسونه. منتها الان ما با چی مواجهیم؟ با یه صحنه‌ای که این اختلاف ها درست مدیریت نمیشه. چه اشکالی داره آدم ها درباره حجاب اختلاف نظر داشته باشن در ارتباط با مذاکره با آمریکا؟ درباره چی بگید؟ شما هر چی میخواید موضوعی رو که مطرح بکنید بیارید، هر موضوعی در موردش اختلاف نظر داشته باشن، اما با رعایت قواعد گفتگو و تضارب آراء که دیدید امیرالمومنین علی علیه السلام چقدر صریح بر تشدید تضارب آراء هم بحث می‌فرمودن و توصیه داشتن. خب چه اشکال داره موجب بشه مردم روشن بشن، کار بهتر پیش بره. می‌دونید دشمنان ما چی می‌خوان؟ می‌خوان هر اختلاف نظری رو تبدیل بکنن به یک اختلاف بد. اختلاف بد چیه؟ یکیش اون دو قطبیه که عبدالله ابن ابی توی مدینه درست کرد و پیغمبر اکرم تقریبا یک روز با اصحاب خودشون قهر کردن از شدت خشم. آیه سوره نازل شد، نه آیه، سوره نازل شد برای عبدالله ابن ابی منافق، بعد هر هفته مردم باید تا روز قیامت تو نماز جمعه هاشون بخونن. این برخورد بده با اختلافه. حالا عبدالله ابن ابی غلامش با عمر ابن خطاب با غلام او با هم درگیر شده بودن، این اختلاف رو که سر برداشتن آب از چاه بود ایشون تبدیل کرد به اختلاف قبیله ای. قاتلهم الله ان یعفکون، مرگ بر آنان باد. ببینید همون اختلافی که مطلوب طبیعیه، حتی تضارب آراء و گفتگوش هم لازمه، این اختلاف رو تبدیل کرد به یه دو قطبی زشت. این اون اتفاقی که نباید بیفته. الان سر شفافیت آراء تو مجلس دو تا حرف هست. یکی این که اصل شفافیت چیز خوبیه، بعضی میگن با یه ملاحظاتی، بعضی میگن با هیچ ملاحظاتی. خب اختلاف نظر هست دیگه. اختلاف نظر که چیز خوبیه، بیان بحث بکنن و عادی به نتیجه برسه. ولی بعضی ها در دو سال قبل، فکر کنم یک سال و نیم قبل، که ما اینجا یه فریادی هم زدیم بر سر اینهایی که نسبت به شفافیت حرف بد زده بودن، بعضی اینو تبدیل میکنن به قبیله گرایی سیاسی. آیا شفافیت خوبه یا بده؟ این نظر کارشناسی لازم داره بحث کنن، این دیگه داد و بیداد نداره. ولی یه دفعه میان اینو تبدیل میکنن به یک موضوع دو قطبی سازی جناحی زشت غلط دروغ، این موجب خفقان میشه در جامعه. رفقا، بسیاری از موضوعات در جامعه ما رفته در فضای دو قطبی سازی، اجازه گفتگو دیگه در موردش نیست، خفقان ایجاد کردن. کیا؟ بیماران روانی که تو رسانه یا تو برخی از جناح‌ها همه اختلاف نظرها رو تبدیل میکنن به اختلاف نظر جناحی. بسیاری از این اختلافات جنایی نیست اصلا، اصلا جنایی که معلوم نیست چی هست. ما که نفهمیدیم اصولگرا یعنی چی، جریان‌های مختلف سیاسی رو به دروغ اسمشون رو گذاشتن اصولگرا تا یه خفقان روانی برای بسیاری از جناح‌ها و جریان‌های سیاسی کشور ایجاد کنه با یک برچسب دروغ. اسم خودشون هم گذاشتن اصلاح طلب بدون مرامنامه. آقا بالاخره تو به چی معتقدی؟ هر لحظه به هر چی که رقیبشو بزنه زمین معتقده. اصلا معلوم نیست بر چی استواره، بر تخریب رقیب. بسیاری از این موضوعات اختلافی در جامعه ما موضوعاتی هستند که موجب رشد ما میشه و اشکالی نداره افراد مختلف سرش صحبت بکنن، ولی تبدیلش میکنن به یه موضوع جناحی. این خبیثانه است، این باید بر سرش فریاد زده بشه. بد برخورد کردن با اختلافها در موضوعات مختلف، این بده. ولی اختلاف که طبیعیه، خوب برخورد کردن با اختلافها هم موجب رشد میشه. وقتی که میگن شفافیت برای تفتیش عقاید، خب این و در برای تفتیش عقاید اون جناح هست علیه این جناح، میبرنش تو مقوله آزادی بیان و میارنش تو دعواهای جناحی سیاسی، این موجب میشه آدم به هم بریزه. ولی والا بلا تلا، ضمن اینکه بند معتقدم مجلس شورای اسلامی اشتباه کرد همین تو موضع اخیرش که شفافیت رو تصویب نکرد کلیاتشو که بعدن سر جزئیاتش حالا بخوان بحث بکنن، ضمن اینکه من به همین دلایل سخن امیرالمومنین علیه السلام فکر میکنم شفافیت و تضارب آرا موجب رشد جامعه میشه، اختلاف نظر سر شفافیت میزانش محدودش هیچ اشکالی نداره. آقا یه نفر مخالف تو شفافیت رو قبول نداره تو آرا، خب چه اشکال داره مخالف من باشه؟ مگه سر هر مخالف آدم داد میکشه؟ سر کدوم مخالف آدم داد میکشه؟ اونی که اختلافهای دوتا غلام سر چاه رو تبدیل میکنه به اختلاف مهاجر و انصار و سوره منافقین براش نازل میشه. اختلاف کارشناسی سر موضوعی رو تبدیل میکنه به اختلاف قبیله کشی سیاسی موهوم. کاش درست حسابی بود و بعد هر کی حرف بزنه یه اتهام و برچسبش بزنه. حرف در این باره زیاد هست. شب جشن اهل بیت، شب سرور اهل بیت، امام زمان شب 22 بهمن خوشحاله. برای چی؟ به اینکه حق پیروز شده و اینقدر قدرت برای دین و جبهه حق و مظلومین فراهم آمده. خدایا به حق آقا امام زمان علیه السلام فرج آقا امام زمان علیه السلام رو نزدیکتر بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.